بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اسمه مقدار مسائل مهمة إشالا عناية بفرمه که درست حل بشه. عرض کردم به این که در صورتی که مردد شدی یک آب مضاف و آب دیگر مطلق بود و بعد مشتبه شد آب مطلق به مضاف، در این صورت سید فرمودن جمع کند بین وضو و تیمم را. نظر دوم این بود که فقط اون چه واجب است وضو است به خاطر استصحاب و دستورت که البته این دعای یکیش بریزه و یکی باقی بماند و اون باقی مانده معلوم نیست که آیا مضافه یا آب مطلقه. قول دوم در اینجا این بود که وضو بگیره با آب باقی مانده به خاطر استصحاب بقای وجوب وضو. نظریه سوم فرمایش استاد خویی بود که فرمودن اون چه بر او واجب است تیممه، نه وضو واجب است و نه جمع بین وضو و تیمم. جهت این قول آقای استاد را خواستم یه تنقیح بهتری کنم که توجه کنید. ایشون می‌فرمان به این که برای این که در اینجا ولو یک آب باقی مونده و این آب باقی مونده مردد است بین مضاف، که اگر مضاف باشه پس این شخص مکلف به تیممه، زیر آب مضاف باش وضو گرفتن باطله. و اگر این که این آب مطلق باشه موظف است به وضو گرفتن و تیمم باطله. آب مردد بین مطلق و مضاف، یعنی مکلف مردد است بین دو تکلیف طولی، تکلیف اول وضو است، تکلیف دوم تیمم. یقین دارد که موظف به یکی از این دو تکلیف طولیه. با توجه به اون چه که در تفسیر وجدان و عدم وجدان آب خوندیم که گفتیم ماد از آیه شریفه ان لم تجو ما انفتیممو، مقصود اعم وجدان تکوینی و وجدان شرعی است. باید کسی که وضو میگیره واجد آب مطلق باشد، هم تکوینن و هم منعی از تصرف در این آب از جهت مرض یا غیر مرض نباشه. پس در درجه اول واجب وضو است و ان لم تجدو، اگر هیچ یکی از این دو نبود، یعنی شما فاقد الماء بودید، هم فاقد تکوینی و هم فاقد شرعی بودید، وظیفه تیمم. پس این شخصی که بالفعل واجد یک ماء هست با اون هم مردد بین مطلق و مضاف، برای او یک علم اجمالی حاصل شده، علم اجمالی به وجوب وضو و در طول او وجوب تیمم. دو طرف دو واجبند که هر کدام در طول دیگریه، همین نیست؟ یعنی تیمم در طول وضو و با فقدان وضو. خب پس اگر کسی فضلا واجد ما تکوینن بود ولی واجد ما شرعن نبود، لمرزن یا لمن ان شرعین، وظیفه او تیممه. استاد میگوید ما در اینجا اصلی داریم که به برکت اون اصل برای ما ثابت میشه عدم وجدان ما شرعن. و اون اصل کدامه؟ اون اصل استصحاب بقاء حدث هست بعد الوضوء به هاز المای الباقی. این آبی که باقی مونده اگر با او وضوء بگیرد شکی داریم که آیا این آب رافع حدث شده فضلا یا رافع حدث نشده. استصحاب میکنیم چی را آقایون؟ بله، استصحاب میکنیم بقاء حدث را. نتیجه این استصحاب اینه که پس به برکت این اصل موضوع تیمم ثابت میشه. یک اصل فضلا ملقه موضوع اصل دیگره. استصحاب عدم حدث، استصحاب بقاء حدث ثابت میشود که پس این ما عاقد مایی است که صالح للوضوء باشه. حالا که فاقد ماء صالح وضوءه پس وظیفه چیه؟ تیممه. خوب دقت کردید؟ ببینید چطور استاد تقریب میکنه قضیه را. یک بار دیگه توضیح بدم. ایشون میفرمند وقتی آبی که باقی مونده اگر این آب مضاف باشه خب مسلمه که وظیفه تیممه، اگر مطلق باشه و مسلم است که وظیفه وضوئه. پس فهم مکلف علم اجمالی دارد به یکی از دو واجب که ضمناً این دو واجب طولی هن، یا بر او واجب است وضوء گرفتن و یا بر او واجب است تیمم، که تیمم در طول وجوب وضوء است. اگر فاقد ما بود تیمم واجبه. خب از طرفی فقدان ما و عدم وجدان ما مراد فقدان هم تکوینی و فقدان شرعی است. ما به برکت استصحاب بقاء حدث با وضوء گرفتن با این آب باقی مونده ثابت می کنیم که پس این وضوء مطهر نیست. حالا که مطهر نیست و فاقد الماء با این به برکت منقح شد برای موضوع تیمم که فاقد الماء. روشن آقایان؟ خب دقت کردیم. خب برای این اساس ایشون میفرمایند پس نه وضوء واجبه که استصحاب بقاء وضوء گفتیم غلطه، زیرا با استصحاب بقاء وجوب وضوء ثابت نمی شود که این آب موجود آب مطلقه و بدون آب مطلق وضوء باطله. و نسا واجب است جمع بین تیمم وضوء، چنون که آقای حکیم و مرحوم صاحب عروه فرموده، بلکه با توجه به این نکته دقیق ثابت می شود که این موضوع فاقد الماء شرعیه و کسی که فاقد الماء شرعی بود و تمکن نداشت وظیفه‌اش تیممه. خوب روشن شد انشاءالله. برای اشکالی که ما داریم، اشکال حقیر این است که اولا این استصحاب که استاد استصحاب بقاء حدث کرده اند، این استصحاب استصحاب استقبالیه، یعنی شک به اعتبار متأخره، نه شک فعلی. زیرا کسی که الان نه وضوء گرفته نه تیمم گرفته و یک آب موجود است که مردد بین مضاف و مطلقه، این میگیم اگر وضوء بگیره در بعد از وضوء شک در رفع حدث داریم، میخوام استصحاب کنیم بقای حدث او را که هنوز نه وضوء گرفتیم و نه کاری انجام دادیم، بگیم بنابراین این آقا اگر وضوء بگیره در آینده به مقتضای استصحاب بقای حدث، پس این فاقد الماء. دقت میکنید یا نه؟ حرز من روشن نشد. ببینید الان که یک آب موجوده و این آب موجود مردد بین مطلق و مضافه، استاد چگونه نگی میگه این فاقد الماء؟ من برای این که این آقا الان بالفعل که مسلمن محدثه، بله، اما در آینده اگر با این آب وضو بگیره، شک میکنیم که آیا حدث او باقی است یا نه، استصحاب میکنیم بقای حدث را در آینده بعد از وضو گرفتن، و بعد میگیم بالفعل این آقا فاقد الماء. این استصحاب درسته؟ ما میخواییم با استصحاب استقبالی اثبات کنیم که این شخص بالفعل فاقد الماء. این مشکله، زیرا اینکه اولا استصحاب استقبالی که شک بنا هست بعد حادث بشه و یقین بالفعل موجود باشه، آیا اساسا این استصحاب درسته یا نه؟ خب به فرد بگیم استصحاب به اعتبار شک آینده هم درسته، لا تنقض الیقین بشک، اگر بر فرد درست باشه. اما شما میخواید الان موضوع تیمم را اثبات کنید، بگید این آقا فاقد الماء. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بعدن اگر این آب را وضو گرفت هنوز محدث به حدثه، این نه وضو گرفته با این آب تا ما اثبات کنیم که محدث به حدثه و نه شرطی درش موجوده. لذا بر این اساس به نظر می رسد که درست علم اجمالی هست، اما بین دو واجب طولیه، مثل علم اجمالی به وجوب یکی روزه یکی از دو روز، یا امروز مورد نظر روزه بوده یا فردا، همونطوری که این علم اجمالی منحل نمیشه ولو امروز روزه بگیره، میگیم اون علم بقاعا موجوده و روزه فردا هم واجبه. ما نحن فی هم از این قبیله، مایه ایست مردد بین مطلق تا وضو واجب باشه و بین مضاف تا فاقد الماء باشد و تیمم واجب باشه، برای اصل طهارت واجب است. دو فرد طولی داره، مقتضای قاعده به علم اجمالی و تنجیز وجوب تحصیل طهارت اتیان به هر دو فرده. این فرق نمی میکنه، بعدم الان که وضو بگیره شما کی میخواید بگیرفت عدس کنید؟ پس وضو گرفته. وضو اگه نگرفته باشه شما میخواید بگید چون وضو نمیگیره این وضو رو نگیره. چرا؟ چون فاقد الماءه. میگیم این وضو نگرفته، شما اثبات وضو میکنی این کار میکنی. خب بسیار خب، پس یک وضو گرفته، اگر بعد از گرفتن استصحاب بقا حدث میاد، خب بله، اون وقت فرد دوم را هم باید بیاره که عبارت از تیممه. اما هنوز که وضو نگرفته شما میخواید اثبات کنید که این فاقد طهارت مایی است. دقت کردید؟ خیلی عرض کنم حضورتون که خب بعد مرحوم آقای حکیم حالا اشکال دیگری میکنه، میگه به این که استصحاب عدم وجدان کافی نیست، در اثبات تیمم باید اثبات کنید فقدان ما را تا اثبات تیمم بشه کنم میگه اشکال داره. از کنم بزرگ کنم حالا این دیگه بحث این مسئله بگذاریم. آمده مسئله ششم. در مسئله ششم سید می‌فرماید ملاقی یکی از دو طرف مشتبه به نجس محکوم به نجاست نیست. مثلا فرض کنید ما دو اناء داریم، حالا ما به همین یک مثال را تنکیز کنید، شما باقی امثله را خودتون دیگه قیاس کنید. ما دو اناء داریم که این دو اناء یکیش نجسه و لباس ما با یکی از این دو اناء ملاقات کرده، خلق الله توی مسجد منتظرن که آقا تشریف بیاره، لباس شما پره قبای شما به یکی از این دو اناء برخورد کرده، آیا محکوم به نجاست تا شما دیگه نرید و با لباس نجس نماز جماعت بخوانید، یا اینکه محکوم به طهارته؟ پس بحث اینه ملاقی احد اطراف علم اجمالی به نجاست، آیا این ملاقی محکوم به طهارت است یا محکوم به نجاسته؟ سید می‌فرمان به این که حق آن است که محکوم به نجاست نیست و شنا واجب نیست. بعد میگه و ان کان الاحوت الاجتناب، طبعا این احتیاط هم احتیاط مستحبیه. ابتداء مرحوم استاد یک اشکالی کرده بر متن عبارت مرحوم آقای عروه که این اشکال جواب از اشکال آقای حکیمه. مرحوم حکیم در ذیل این عبارت می‌فرمان این که گفته است واجب است اجتناب از ملاقی یا واجب نیست، ملاقی نجس است یا غیر نجس، میگه این عبارت را آقای حکیم در ذیل میگه هیچ احدی نگفته است که ملاقی می احد طرفین محکوم به نجاسته، بلکه فقط محکوم به اجتنابه. فرق بین این دو مطلب چیه که آقای مرحوم استاد هم به فصلی در این منور داده؟ ببینید ما این دو آنیه یکیش نجسه یکی دیگر هم طاهره و نمیدونیم نجس کدامه و طاهر کدامه. ابتداعا سؤال اینه که آیا ما هر دو طرف محکوم به نجاستن؟ آقای ابن الحسینی یا نجس یکی بیشتر نیست، اون دومی محکوم به نجاست که نیست، دومی محکوم به وجوب اجتنابه. کم فرقون بین لزوم اجتناب و بین حکم به نجاست؟ نجس یکی که بیشتر نیست، از این دعانیه یکی نجسه، اجتناب از هر دو واجبه، اما نمانشه که هر دو نجسن. خب ما یقین داریم یکیش طاهره دیگه، با یقین به طهارت معنا نداره که بگیم هر دو نجسن. پس برفض ملاقاتی در کار نباشه هر دو فضلا محکوم به وجوب اجتنابن، اما این وجوب وجوب شرعیه یا وجوب عقلیه؟ جواب بدید. آفرین، این وجوب وجوب شرعی نیست، زیرا یکی از این دعانی محکوم به نجاست که حکم شرعیه، آنیه دوم به حسب واقع طاهر شرعیه، ولیکن چون ما نمیدانیم میگیم به خاطر اینکه تکلیف منجزه مخالفت قطعی حرام و موافقت قطعی واجبه، از این باب که اجتناب از هر دو طرف لازمه، اما این حکم ارشاد عقل به اجتناب از تکلیف منجز، چون تکلیف به حرمت نجس منجز است به خاطر علم اجمالی، میگیم برای رعایت تکلیف منجز عقلا اجتناب از هر دو طرف واجبه، همین نیست؟ فضلا از ملاقی که خود ملاقی به طریق اولا به اون که محکوم به نجاست شرعا نیست، زیرا اگه بگیم نجاست واقعیه، خود نجاست واقعیه که یکی بیشتر نیست، دومی که نجاست واقعیه نداره، دومی هم بگیم محکوم به نجاست ظاهریه است، یعنی که با تشریعه، زیرا ما حکم کردیم به نجاست چیزی را که لم نعلم انه نجسون، تشریع هم عبارت از ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین. پس چه ملاقای و چه ملاقی عقلا اجتناب از او واجبه، نه نجس شرعی است به نجاست واقعیه و نه نجس شرعی است به نجاست ظاهریه. خب حالا این نکته است که مقدمتاً مرحوم آقای حکیم آورده، استادم اشکال کرده، ولی خب روشنه، مقصود اینه که کلن همه ما بدانیم اطراف علم اجمالی که ما میگیم اجتناب لازمه، این وجوب اجتناب یک وجوب عقلی ارشادی برای امتثال حکم واقعی، نه وجوب شرعی واقعی است و نه وجوب شرعی ظاهری مثل وجوبی که ناشی از امارا باشه. خب حالا بعد از این بگذاریم، پس پره قوای ما به یکی از این دعانیه ملاقات کرده، حالا هم وقت نماز جماعت، آقای پیش نماز میخواد بره نماز بخونه، آیا احتیاط واجبه و باید این عقبا رو وقت نماز بکنه یا نه اجتناب از او واجب نیست عقلا؟ در اینجا سه طور اولا تصور میشه. طور اول این است که ما اول یقین کنیم به نجاست یکی از این دعانیه، بعد ملاقات حاصل بشه. اول یقین داریم یکی از این دعانیه مقابل ما نجس بوده، پره قبای ما هم به یکی ملاقات کرده، میخوام بریم نماز بخونیم، این فرض اول. فرض دوم نه، اول ملاقات حاصل شده بعد علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این دعانیه نجس بوده. اول همینطور که ما بی خبر از همه جا پره قبای ما به یکی از این دعانیه اصابت کرد، بعد یقین کردیم که او راستی یکی از این دعانیه نجسه، پس اول ملاقات حاصل شد بعد علم اجمالی به نجاست اهل ما. این هم باز دو فرض داره، تارتن علم بعد از ملاقات و اخرا نه ملاقات بعد از علم، یعنی ما تارتن اول علم اجمالی که نداریم، اول ملاقات حاصل میشه بعد علم اجمالی به نجاست پیدا میکنیم، بعد از او باز یقین پیدا میکنیم به ملاقات، ملاقات اول مشکوک بعد یقین پیدا میکنیم. حالا فرض اول بگیم، اون دو فرض دیگر باشه تا بعد. اولین فرض اینه که ما علم اجمالی به نجاست یکی از این دعانیه داریم و بعد عبای ما یا قبای ما به یکی از این دو ملاقات کرده، میخوایم بریم مسجد، آیا باید این لباس ملاقی با نجس را خارج کنیم بر وقت نماز ام لا؟ اکثران گفتن که خیر، ملاقی نجس متنجس نیست. در قبالش بعضی گفتن ملاقی نجس نجسه. چرا؟ اینهایی که گفتن ملاقی نجس نجسه، گفتن این مثل اینی که شما اون ظرفی مثلا ظرف شرقی که به عبای شما ملاقات کرده اینه مبدلش کنید به دو ظرف. آیا اگر شما اناء شرقی را که علم برید یکی از شرقی و غربی نجسه، اگر اناء شرقی را در دو پیاله بریزید اجتناب از هر سه واجبه یا نه آقایان؟ بله؟ بله دیگه، برای خاطر اینکه اول دو طرف بود الان متسع شد، علم اطراف علم اجمالی شما از دوتا منتقل به سه تا شد. آقایون میگویند که ملاقی به منزله اتساع. در حقیقت برخی از اون آمایه‌ای که در اناء شرقی بوده به لباس شما واقع شده. این مثل این است که آب اناء شرقی بر دو اناء بریزیم. همونطوری که اگر ما اتساع در موضوع دادیم و یکی را مبدل به دو تا ظرف کردیم، قطعا اجتناب از هر سنا اکنون واجبه. خب پرده قبای ما هم اگر به یکی از این دو انام پیدا ملاقات کرد، اتساع در موضوع و اجتناب واجبه. این اولین دلیلی که در مقام ذکر کردن. آقایان زحمت کشیدن، مرحوم استاد حلی ما در نجف اشرف سه قسم اتساع را در شعر ذکر میکنه و میگه در ما ننفی هیچ یک از این سه قسم اتساع نیست. حالا من اجمالی عرض کنم. ببینید، این که ما بگیم ملاقی نجس متنجس که می شود، این از قبیل اتساع موضوع نجسه. این حرف از نظر امروز اگه خواستشیم به لابراتوارها ببریم، میگم بله آقا، همون بولی که در اناء شرقی بوده در لباس شما هم بخشش وارد شده. بله، اما شریعت مقدس دائر مدار این فیزیکی ها و برنامه های جدید نیست. متنجس شدن نجس فضلا به اتساع نجس نیست، بلکه به تأثر و تسبب عن المسبب. یعنی اناء نجس مسبب، فره نجاست قبای شما مسبب. مسبب و مسبب دو چیزند، نه اینکه یک چیز متسع باشند. همونطور که در طهارت شما آیون اگر یک کر آبی داشتید لباس شما نجس بود، با این که آب کر میشورید، آیا این اتساع در کریت یا نه سبب و مسبب؟ اینطور نیست که ما اگر لباس نجسمون را در کر طاهر بشوییم بگیم حالا در کر اتساع واقع شده. نه خیر، کر همون کر اوله، ولی شستن شما لباس نجس را این سبب میشه برای طهارت لباس. پس کر مسببه، طهارت مسببه، نجاست هم همینطوره. این اناء شرقی نجس، این اناء مسببه، مسببش هم نجاست ملاقیه. پس اولا اتساع نیست، حالا شر اعتذار مرحوم استاد خوهلی سقص کرده، حالا من اون تو سقص را فعلا میگذارم کنار، ولی به هر حال اصل مسئله این است که اتصایی که درست از نظر لابلاغتوار اگر ببریم اتصاعه، ولی در شریعت اتصاع نیست، بلکه میگن او سبب است و متنجس شدن لباس شما مسببه. پس این که ما بگوییم اگر لباس ما ملاقات کرد با اناء، یکی از دو اناء، حالا به منظره این که یک اناء دو اناء شده باشه، به طرف علم اجمالی قبلا دو تا بوده الان سه تا شده، این حرف در حقیقت اساس نداره، بلکه چی میگیم؟ نه، این اناء، این لباس ما از قبیل اتساع در موضوع نیست. درست شد؟ خب حالا که اتساع در موضوع نیست، احتمال آفری پس یقین نداریم. اون اولی میگه، اون آقای مستشکل میگه این به منظری اتساع یک طرف علم اجمالیه، و مسلمان در اتساع حکم علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی باقیه. ما از میکنیم از قبیل اتساع نیست، یعنی به قول معروف نجاست سرایت نیست، بلکه نجاست حکم جدیدی است که ناشی از ملاقاته. هر دو شیدنا، هر دو محل افتلاعه. علم اجمالی من گفتن فرض مسئله این که اول علم اجمالی بوده بعد ملاقات حاصل شده. علم اجمالی من قطعا منجزه، بر ما وجوب اجتناب را تنجیز کرده. وجوب اجتناب هم به مقتضای موافقت قطعیه احتیاط از هر انا واجبه. حالا ما پرده قبامون بین انا شرقی برخورد کرده، پرده قبا هم باید ازش اجتناب کنیم یا نه؟ وجوب شرعی که نبود دیگه، ما اول گفتیم وجوب شرعی که نیست. وجوب چی بود آقایون؟ وجوب عقلی بود. وجوب عقلی هم به خاطر چی بود؟ به خاطر اجتناب از حرام واقعی، از نجس واقعی. آیا این نجس واقعیه؟ بابا جون ملاک عقلی بود. من الان بیدم نگه، شما نمیتونی بگی که ملاقی نجس شرعیه، میتونی بگی اجتناب بعضی هم باز عقلم واجبه. خب آفرین، چرا اجتناب عقلی میگید واجبه؟ برهان بیاری. برهان شما اگر اتصاعی میگیم اتصاع که غلطه. نخیر، اینجا سبب و مسبب از قبیل اتصاع نیست. ما میدونیم که یک انا اون طرف غربه، یک انا طرف شرقه، اصل در این دو اینا به تعارض تساقط کردن. بله، اسارت و تاره، اسارت و الهلی، هرچی میلته بگی، این اصول در دو طرف به تعارض تساقط کردن. این لباس من جز اون دوتا نبود، یه چیز خارج از اون دوتا بود. شک میکنم که آیا لباس من نجس شده یا نشده. هم میتونم استصحاب طهاره جاری کنم، هم در قاعده طهارت در لباس خودم جاری کنم دیگه، چون شک دارم که نجس شده یا نشده. هم استصحاب طهاره جاری میشه فضلا، هم قاعده اجتناب بکنه از این، اجتناب از ملاقی. چرا؟ حالا اون میخواد در لباس من باشه یا در اون ملاقی باشه؟ خیلی خب، عرض کنم که پس بنابراین اتصال بذاریم کنار. وقتی اتصال گذاشتیم کنار، سبب و مسبب آمد. خیلی خوب، آیا این اناء شرقی که به لباس من برخورد کرد، بل سبب ملاقات شد، لباس من هم تر شد، اما آیا این سبب نجاست هم هست یا نه؟ اگر اناء شرقی نجس بود، بله سبب نجاست لباس من میشد، ما که یقین نداریم به نجاست او، درست؟ بنابراین پس ما میتوانیم در لباس استصحاب طهارت یا قاعده طهارت جاری کنیم، درست شد آقایون؟ پس این وجه مبتنی بر این که قانون اتساع در مورد سرایت نجاسات هم جاری بشه، به ما موارد اتساعی که در شهر داریم داریم، قبوله، اما این مورد از اون موارد اتساع موضوعی یا اتساع در حکم نیست، بلکه مسئله نجاست مسئله طهارته. همونطوری که در طهارت اتساع در موضوع نیست بلکه حکمی است که مترتب بر قصد نجس در ماء طاهره، نجاست هم حکمی است که مترتب بر ملاقات طاهر با نجس، و شک داریم حکم به این میکنیم. دومین راهی که ذکر کرده اند برای نجاست ملاقی، اون تعارض اصله. میگن اصالت و طهاره در ملاقی با اصالت و طهاره در اون آنیه غربی متعارض و متساقطه. بیان ذلک، بیان ذلک اینست که اول چرا در هر دو آنیه ما میگیم احتیاط لازمه؟ برای خاطر یا قول آقای حکیم اصل وجود علم که منجزه، یا به قول استاد خویی به تبع آین آینی به خاطر تعارض است و تساقطی که انشاءالله امشب به حول قوه الهی این بحث رو در منشور برنامه شب پنجشنبه منقح کنیم. این دو مبنای خیلی مهمه در لزوم اجتناب در اطراف علم اجمالی. یک مبنا اینه که خود علم اقتضاء لزوم اجتناب را داره و موافقت قطعیه را داره. یک مبنا اینه که تعارض و تساقط و اصول در اطراف مقتضی وجوب موافقت قطعیه است. حالا ما روی این مبنای دوم داریم بحث میکنیم. فقط یکی اشاره کنم، اشاره باشم بزنیم برای روز شنبه. بنابر مبنای دوم که منشأ وجوب موافقت قطعیه تعارض اصول در اطراف و تساقط اصول باشه، بنابراین مبنا مستشکل میگه خب حالا که ملاقات حاصل شد یک علم اجمالی جدید هم حاضر شد. اون علم اجمالی جدید این که یا اناء شرقی اناء غربی که سبزه، فرض کنید ماده اناء داریم یکی سبزی که قرمز، یا اناء سبز نجسه و یا قبای منی که به اناء شرقی خورده، درست شد؟ اول یه علم اجمالی داشتیم که یکی از دانیه نجسه، حالا که قبای منم به آنیه قرمز خورد الان ما یه علم جدید حاضر شد، ما اون اینه که یا قبای من نجسه و یا اون عرض کنم که آنیهی که سبز است و در طرف مثلا غرب قرار گرفته. این علم اجمالی با که به تعارض تساقط می کنن، احتیاط از لباس چی آقایون؟ واجبه. روشنه؟ چرا؟ شما بعد از اینکه لباستون خود به این آنیه شرقی که آنیه قرمز باشه، الان بینکم و بین الله یقین داری که یا اون آنیه سبز نجسه یا لباس شما؟ یقین بودن بری که یا این نجسه یا او دیگه. این علم اجمالی باز مقتضی برای وجوب، چون تضارب میکنه و تساقط میکنه، مقتضی برای ثبوت شده. شیخ انصاری به این تمسک کرده. جناب شیخ نازود اشکال و شیخ انصاری نکنی تا برسیم باقی سخن برای روز شنبه. والحمدلله.